أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه الأجمعين. اللهم اجعلني من أهل التوحيد والإيمان بك والتصديق برسولك والأئمة الذين حتمت طاعتهم مما يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين. اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك. بس در توضیح دعای 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است که امام علیه السلام در این قسمت که در روز عید قربان و جمعه خوانده می شود، راه های به نوعی توسل به نبی اکرم و اهل بیت علیه السلام رو به ما نشان میدهند، که این قسمت 13 این نکته رو به ما نشون میده، که همونطور که قسمت 12 هم که تقاضای رحمت بیکران بر اون حضرت و اهل بیتش علیه السلام است، به همین صورته. البته توسل به اهل بیت علیه السلام مستلزم دوری از دشمنانشونه، که نمیشه ما توسل به ایشان داشته باشیم ارتباط دوستی و محبتی و ولایی با دشمنانشون هم داشته باشیم. که فراز 11 این مطلب رو به ما راهنمایی میکند. بعد در این فراز 14 تقاضاهایی حضرت دارن که مضمون این تقاضاها این است که ما در مسیر طاعت و بندگی او قرار بگیریم. و اگر یک وقت انحرافی از مسیر طاعت برای ما پیدا شد، مایوس نشیم، چون انسان ها و مؤمنان هر حال زندگیشون، زندگیمون در این یکی از این دو برخورد با صفات الهی دور میزنه. یا ما مشمول صفت حلم الهی هستیم با توجه به اون عنایت هایی که خدا به ما کرده است، ما اون عنایت ها را به کار میبندیم، یا خدا نکرده از اون جنبه های رحمت با مخالفت حق تعالی و اولیائش خلاصه دور میشیم، که مشمول غضب الهی میشویم. که نتیجه مشمول غضب شدن به نوعی دوری از رحمت و قرب الهی، همونطور که مشمول رحمت و صفت حلم الهی شدن یک ارتباط نزدیک برقرار کردن با خداست، که اینها در عالم دیگر به گونه های دیگری تجلی میکنه، گرفتاری هایی که خدای نکرده انسان پیدا میکنه در عالم برزخ یا قیامت، اینا ظهورات غضب الهیه که نشأت میگیره از اینکه ما خودمون رو در جهت شمول غضب الهی قرار دادیم، یا لطف هایی که خدای متعال هم تو این عالم میکنه به انسان با طاعت و در عالم دیگر ادامه پیدا میکنه، اینها ظهورات صفت رحمت و حلم الهیه. الا يرد سخطك الا عفوك، سخط تو را جز عفوت رد نمی کنه. صفت عفو عمدتاً بعد از صفت حلم ظهور می کنه. حلم این است که ارال انسان در برخورد نامطلوب اون حالت بردباری رو، عجله نکردن در انتقام گیری را انسان ظهور بده. منتها منافات نداره انسان یه چنین حالتی داشته باشه در برخوردهای ناگوار دیگران، اما در دلش یه برحال نگذشتنی از طرف هست که نمیذارم، حالا من برحال این رو نشون نمیدم اما در دلم این حالت کینه و امثال اینها هست. عفو جایگاهش اینه که این آثار گناه رو هم برحال چشم پوشی میکنه، به معنای پوششه. لذا انسان مؤمن باید هم دنبال کسب صفت حلم الهی هم عفو الهی باشیم، که اون آثار ناگوار اعمال و رفتار نامطلوبمون هم از صفحه وجود ما برطرف بشه. ولا یجیر من عقابک الا رحمتک. خب از کردیم سخط و غضب عمدتاً حالتهای نفسانیه که ما در برخورد با برحال امور نامطلوب پیدا میکنیم. اینو اینطوری تعبیر میکنم چون بیشتر در خودمون که پیاده بکنیم روشن میشه، بعد در خدای متعال ما این رو توسعش بدیم و درک بکنیم، چون خدای متعال که مثل ما سخط و غضبی که برآشفته بکنه او رو نداره. ما غضب که میکنیم برآشفته میشیم، درونمون ملتهب میشه، پیام خیلی چیز روش رگه هامون میزنه بیرون و میخواییم انتقام هم بگیریم. اینا مراحلیست که انسان با برخورد با امور نامطلوب دیگران براش پیش میاد. بله، خدای متعال این مراحل رو نسبت به بندگان گناهکار داره، منتها اینها اون آثاری است که در وجود این عبد ظهور میدهند. این آثار نامطلوب که مرحله مرحله است، اینا ظهور این صفات الهیه. این صفات صفات فعلیه دیگه، صفات فعلی خدا در فعل الهی ظهور پیدا میکنه. او امری داره، نهیی داره، لازمه امر طبق ارحال صفت ربوبیت خدا این است که اطاعت بشه، لازمه اطاعتم خودش معین کرده یه آثار مطلوبی رو مترتب بکن. لازمه عدم اطاعت این است که اون آثار مطلوب مترتب نشه، به نوعی آثار نامطلوب. این آثار نامطلوب به صورت غضب یا سخط یا انتقام تعبیر می شود. عقاب این ظهور صفت سخط الهی میشه، به نوعی هر حال با عقاب مترادفه. اینها به هر حال خدای متعال اینها رو مترتب میکنه، منتها مرحله مرحله داره. مثل ما که در برخوردهامون هر حال مرحله مرحله داره، خدای متعال هم نسبت به ما این مراحل رو طی میکنه که ما نسبتمون رو در ارتباط عبودی با خدا چگونه تقسیم بکنیم. در مسیر اطاعت اونم مرحله مرحله داره، یه مرحله هر حال اولیه، مرحله بعدش این اطاعت اگر مخلصانه باشه، گسترده باشه، قوی‌تر و همینطور این مراحل کمالی که انسان میتواند طی بکنه و انسان‌های مؤمن در اثر التزام مستمر به امور عبودی بهش میرسن، اینها به هر حال اون تفضلات الهی است که در وجود عبد ظاهر میکنه که نمایش حقیقی و کاملش در عالم دیگر است. این نمایش کاملش میشه اینجا. این به هر حال کاشته ها باید باشه، این کاشته ها در اون عالم به ثمر میرسه. لذا بحث های بهشت و مواهب بهشتی این ظهور این کاشته های خوب انسان است در بیته اعتقادات، اعمال صالح و صفات حسنه. جهنم نعوذ بالله بر حال کاشته انسان است که در مسیر خلاف پیش میره، که دیگه افراد در این وادی الان مختلف هستن. نکنید امام علیه السلام ویژگیش اینه که هم معارف بینشی رو به ما تعلیم میکنن، اما رو تربیت میکنن. خاصیت دعا اینه، لذا باید با دعاها خیلی انس داشته باشیم با جهات مختلف. تنها به خواندن و اینها بسند نکنیم. این بحثها بحثهای معرفتی تربیتی دعاهاست که اینها رو ما باید به هر حال درک کنیم، درست درک کنیم. خب حالا چی کار کنیم که از این خلاصه مهلکه نجات پیدا بکنیم؟ یک کار عملی، یک کار روحی. ولا ینجینی منک الا التضرع الیک بین یدک. خدایا مرا از تو یعنی از غضبت نجات نمیده مگر زاری کردن، التماس کردن، اظهار کوچکی در نزد تو کردن به سوی تو و در پیشگاه تو. تعبیرات خیلی لطیفه. این الیک یه مرحله است، بین یدک به نظر میرسه مرحله قوی تره، الیک که انه خدا دوره ما احال دست دراز میکنیم خب بسر به وظیفه بند ما خدا رو بالا ندونیم درب داشت تو بازار ای داد میزد به اون خدایی که پشت خلاصه هفت آسمان علی علیه السلام رسید دست بشونش بهش قسم کرد کیه داری بهش قسم خدا تو به خدا قسم یاد نمیکن خدا که پشت آسمان ها نیست میخواد نگاه کنی تو بازاره داره قسم یاد میکنه اینجا تربیت میکنه معرفت میده و تربیت میکنه اینا دقت باید داشته باشی بعد طرف میگه خب حالا ما قسم یاد کردیم حس قسم کردیم چی کفاره بدیم مثلا کفاره نداره تو قسم به خدای واقعی نخوردی ما اینجا حاشیه میزنیم کفارش نیست که از این حرفا دیگه نزنیم از این خلاصه تعبیرات نگی این دیدگاه ها رو دعاها به ما یاد میدن طرف امام حسن علیه السلام دارن نماز میخونن طرف مقابل هی افراد این طرف اون طرف میکنه حسن بعد از نماز هم این کارو میکنه خب میخواستم بین تو و قبله قبله خدا حاصله نشه حضرت فرمود اونی که من برش دارم نماز میخونم از اینا به من نزدیکتره این دیدگاه همون خیلی ضعیفه اینم خب مکروهه مثلا جایی نماز بخونه که جلوش رفت آمد میکنن چون حواس محافظ میشه خب امام هم اطلاع از این مکروهات خودشون مکروهات ما فرموده حالا یه محضوری داشته یا به خاطر بعضی مسائل این کار رو انجام دادن گاهی این چنینه گاهی ائمه مثلا بعضی مستحبات رو انجام نمی دادن به خاطر مساله چون ها کارشون با ما فرق میکنه اونا همه یه کاراشون جنبه های الگویی و تربیتی داره اینو توجه بکنیم اگر به روایاتی برخورد کرد اینطوری بعد اینا رو به این صورت تحلیل بکنیم بله و بین یدنگ من در پیشگاه تو هم تو حاضری این بین یدنگ اون مرتبه بالاتر از درک ما را نسبت به خدای متعال در حال بیان میکنه بله خب این دیدگاه ها رو حضرت به ما میدن تو دعای دیگه هم اینطوریه جایی هم که به حال بحث میشه بعد به همین صورت این قسمت ها رو معنا کرد فصل علی محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
این فا ابجعت ادبی فای تفریه نه حالا که تو این صفت رو داری اینا صفات کمالیه گوناگون رو داری صفات جمالی و جلالی صفاتی که ما جذب میشیم عفو رحمت حل اینا میشه صفات جمالی اون صفاتی که یک نوع در حال دور میشیم که این دوری هم به نوعی خودمون درست میکنیم نمیگن صفات جلالی با اون تعریفات کلی خب خدای متعال این صفات رو ظهور میده منتها این صفات رو به واسطه وسائطش ظهور میده نبی اکرم و اهل بیت السلام وسائط فیض الهی هستند مظاهر صفات جمال و جلال الهی هستند خدای متعال این اولیا رو بر ما قرار داده تا خوبی ها رو بر ما بیان بکنه بدی ها رو بیان میکنه و فرمودن خدای متعال طبق روایات اگر به هر حال بخواهید شاخصه ای برای غضب من ببینید، رحمت من ببینید، به این اولیا توجه کنید. فرمایشات این اولیا به این صورت که عرض کردن، واجبات، مستحبات، اخلاص، هر چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه، اینا مظاهر صفات جمال الهی و رحمت رحیمیه خدا هست. و هر چه ما رو از خدا دور میکنه و منع کرده است، این ممنوعات، محرمات، مکروهات و غفلت ها و امثال اینها، اینا نمودارهای غضب و صفات جلال الهی است. خب ما در فرمایشات این اولیا اینها رو میبینی و خودشون اینها رو به تمام معنا پیاده کردن و از غضب الهی خودشون رو دور کردن، لذا رضایت ایشان رضایت خدا شده، غضب ایشان غضب خدا شده. این ترتیب رو خوب دقت داشته باشید. این که اینطور طلب رحمت میکنی، طلب رحمت رو درست باید معنا بکنی. ما نوعا خوب صلوات میفرستیم که باید بفرست، اما خیلی هم به محتوای این صلوات ها که الان وسط دعا داره میاد، اول دعا میاد، اینا خیلی توجه نداره، اما اینا بعد یا ابعاد معرفتی داره و ابعاد تربیتی. معرفتیش اون جنبه های درک واسطه بودن این اولیا است، به این ترتیب نسبت به ظهور صفات جمال و جلال الهی، و از این طرف که ما احال خودمون رو با اینها تطبیق بدیم. طرف میاد خدمت امام صادق علیه السلام، از این باید فلان عملت من رو خوشحال کرد، یعنی عمل خوب باید خوشحالی امام میشه، این ارتباط ولایی برقرار میشه. عملش رو نگفته بود، حضرت از حال غیب خبر ندیدی، از حالش خبر ندیدی، ایشون خبر نشه، شما خبر دارید. بعد یه مقدار تعجب کرد، حضرت فرمود یه مطلب دیگه تعجبش بیشتر شد، گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوشحال کردی. الله این موقعی تعجبش بیشتر شد. چطور؟ حضرت ظاهر رسول خدا صلی الله علیه و آله تو این عالم نیستن. حضرت فرمودن اعمال اول به دست اون حضرت میرسه، بعد به دست ما میرسه. این همون مقام وساطت که در نظام تکوین و در شاخص قرار دادن اعمال خوب تأثیر متقابل میذاره، خوشحال میکنه، اعمال بد ناراحت میکنه. لذا اینجا میگیم فصل علی محمد و آل محمد. این وساطت رو داریم اظهار میکنیم به خدا، هم بعد معرفتی هم بعد تربیتی که ما برسیم. بعد تربیتی این تحولی در ما ایجاد بشه تو این عرصه ها. و هب لنا یا الهی من لدن که فرجا، خدایا از جانب خودت برای ما فرجی عنایت کن. فرج به این معناست که انسان یک سعی روحی داشته باشه که بپذیر خوبی ها رو، درک کنه بدی ها رو که بده و دنبالش نره. حقیقت فرج یعنی این که یه گوشش رو در جلسات گذشته عرض کردیم، این که ما طلب فرج میکنیم برای اهل بیت علیهم السلام، یعنی این که من و جامعه گشایشی پیدا بکنیم که تحمل بکنیم پیاده شدن قوانین الهی را. سر باز نزنیم. خب انقلاب اومد، یه فرجی، یه وزش فرجی شد. الحمدلله خیلی نعمت بزرگی، ما هرچی روش فکر کنیم کمه در مقایسه با قبل، در مقایسه با جوامع دیگر. مثلا انقلاب چه کرد؟ اما واقعا انقلاب تا این حد میخواست کار بکنه؟ نه، خیلی وسیع تر. خب این نمایش ها رو نشون داد انقلاب، زمان جنگ نمایش خودش رو نشون داد، شجاعت ها، مقاومت ها و فداکاری های مختلف. منتها در عرصه اجرا نه، اونجا ها دیگه خواسته های نفسانی، من میخوام به حال مواهب دنیایی برسم، اونطور این فرجه رخ نداد. مثلا در زمان امام زمان السلام باید این زمینه این گونه فراهم بشه که بخواهند دستورات لازم دین در ابعاد مختلف پیاده بشه، در سه ارتباطات خانوادگی و انهای مختلف، ارتباطات اجتماعی و انهای مختلف، ارتباطات سیاسی همینطور. الان رو نگاه کنیم به عالم، اصلا انسان نمیتونه فکر کنه چقدر جنایت از حد گذشته. یه قدرت بخواد تو همه ی عرصه ها سلطه بکنه، هیچ کس هم دلش بلست و خودش قدرت قائل نشه. وقت یک جانی بالفطره را ابزار خودش بکنه، این طرف اون طرفش بکنه. این تحلیل های سیاسی رو گوش بدید، خیلی مهمه. بعد از شبکه اخبار یک خیلی جنایات اینها رو به ما نشون میده. خب اینها کار کردن، تحلیلگرا آدم های نوعا مطمئن و مؤمن، انسان میفهمه واقعا چقدر حق کشی و هرچم تو عرصه بریم بیشتر درک میکنیم. وقت در مقابل ببینیم دستورات این اولیا چیه، اینها خیلی مهم، همش فرج. سیره پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله رو بگیم، سیره زهرا مرضیه تو این ایام رو مطالعه کنیم، اینا چجوری برخورد میکنن تو مشکل ترین اوضاع، براشون فرق نمی کرد الان باشن یا اون موقع، نشون دادن دیم. و اونایی که تو این عرصه رفتن همه این مشکلات رو تحمل کردن، مثل لبنانی ها، سید حسن نصر الله و این بزرگواران، اینا چقدر مقام دارن. اینا همش می شود فرج. بالقدرت التي بها تهی اموات العباد، این فرج رو با اون قدرتی که اموات عباد رو به آن احیا میکنی. و به ها تنشر و میت البلاد، با اون قدرتی که زمین ها و شهرهای مرده رو احیا میکنی. خب خدای متعال قدرتش رو هم تو این عالم هم باید نشون میده، ظهور قیامت رو به نوعی با آمدن بهار و اینها هی نشون میده. این زمین های به حسب ظاهر مرده، اینا با قدرت الهی زنده میشن. در عالم قیامت هم به همین صورته که با یه امر هر حال احیو همه از قبرها بلند میشن. و ما در همه عرصه ها باید به این قدرت نامتناهی تکیه بکنیم. اینو دقت داشته باشیم. اینا راهکار به ما نشون میده. فرج میخواهیم باید به این قدرت و مظاهر این قدرت، دعای فرج یعنی که به مظاهر ظهور قدرت الهی ما تکیه میکنیم، از خدا میخواهیم. اخ الهی از اون بلا که میگی، این با همه وجود همه بلاها رو باید توجه بکنیم. اون وقت هی برامون عظمت ظهور پیدا میکنیم. اخ به اون قدرت توجه بکنیم. انشاءالله خدا متعال به حق اولیاش و همه ما این معرفت‌های حقیقی و تربیت‌های واقعی رو تا آخر عمر عنایت بفرماید.